بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر پیامبران بزرگ الهی، به ویژه نبی خاتم پیامبر اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلام به خاندان پاک و بزرگوارش، همان ستارگان آسمان امامت و نشانه های پرهیزگاری و صاحبان خردمندی و هوشیاری، و سلام به شما شنوندگان عزیز و معرفت جویان ارجمند. امیدواریم همواره در مسیر کمال و فضیلت گام بردارید. با 140مین برنامه از مجموعه حدیث یار در خدمت شما سروران گرامی هستیم. موضوع گفتار امروزمان همچون چند برنامه پیشین، شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. این حدیث از امام علی ابن الحسین علیهم السلام نقل شده و درباره توحید است. حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم، در این برنامه به مناسبت بحث توحید به شرح و تفسیر دومین آیه از 6 آیه آغازین سوره مبارکه حدید می‌پردازد. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید.
خوشا دردی که درمانش رو باشی، خوشا راهی که پایانش رو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش رو باشی، خوشا ملکی که سلطانش رو باشی.
خوش آن دل که دلدارش تو گردی، خوش آن جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که خواهانش تو باشی، کسی دارد که خواهانش تو باشی.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. تو باشی، تو باشی، تو باشی.
عزیزان دانشور، مشاهده ی آسمان ها و زمین همواره برای انسان تفکر انگیز بوده است، ولی هر قدر دانش انسان پیشرفت نموده، عظمت جهان اسرارآمیز بالا در نظر او بیشتر شده است، به طوری که اگر عظمت آسمان ها را در نظر دانشمندان امروز با گذشته مقایسه کنیم، به راستی حکم دریا و قطره را دارد و معلوم نیست فردا نیز در مقایسه با امروز چنین نباشد. در این منظومه ها و کهکشان های عظیم چه می گذرد؟ در آنها چه عوالمی وجود دارد؟ تاریخچه پیدایش آنها به چه زمانی باز می گردد؟ آیا کسانی در آنها وجود دارند؟ و اگر دارند، زندگی آنها مشابه زندگی ماست یا با زندگی ما متفاوت است؟ اینها و ده ها سوال دیگر سوالاتی است که فکر هر انسان جستجوگر را درباره آسمان ها به خود مشغول می کند. هیچ کس به درستی نمی داند آسمان ها تا چه حد گسترده است. همینقدر می دانیم که هر اندازه دانش بشر پیشرفت کرده، عظمت آسمان ها در نظر انسان بیشتر شده، یعنی ابعاد تازه‌ای از آن کشف شده است. بله دوستان، خداوند خالق آسمان ها و زمین است و اوست که خلق می کند و می میراند. همینک با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، گوش می سپاریم که به مناسبت شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف و در تفسیر آیات اولیه سوره حدید ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در 40 حدیث از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. در این حدیث از امام سجاد علیه السلام سؤال از توحید شده. حضرت فرمود چون خداوند می دانست که در آخر الزمان اقوامی متعمق و دقیق النظر و عمقی نگر نسبت به حقایق و معارف خواهند آمد، لذا سوره مبارکه توحید قل هو الله احد را نازل فرمود و همچنین 6 آیه از اول سوره مبارکه حدید رو. اونگاه حضرت فرمود بعد اینکه معارف الهی در این آیات توحیدی نهفته شده و اگر کسی غیر از این رو به طلبت هلاک می شود. در جلسات گذشته مقداری در ارتباط با تفسیری از سوره مبارکه توحید و همچنین آیه اول از سوره مبارکه حدید مطالبی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. بحث در آیه اول این سوره به اینجا رسید که تمام موجودات عالم آسمانی و زمینی، غیب و شهود، ظاهر و باطن، همه به همه تسبیح گوی پروردگارند که بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این تسبیح به واسطه مقام مشیت فعلیه حق انجام می گیرد، در عین اینکه انتساب این تسبیح به موجودات هست، چون فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، ما فی السماوات و الارضن که تسبیح گویند. اما از اونجایی که قبلا به عرضتون رسید که بسم الله در هر سوره متعلق به همون سوره هست، معنا این می شود که بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله، یعنی این تسبیحی که منسوب به موجودات هست و موجودات تسبیح حق رو می کنند، این تسبیح به اعتبار مقام مشیت فعلی حق است، به اعتبار قیومیت حق هست که اگر اون مشیت نبود، اون قیومیت نبود، هیچ موجودی نبود و هیچ فعلی از هیچ موجودی معنا نداشت که سر بزند. اما اینکه تسبیح موجودات با تحمید همراه است، گرچه در این آیه شریفه صحبت از تحمید موجود نشد، بلکه فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، اما در دیگر آیات قرآن هر وقتی که صحبت از مسئله تسبیح موجودات مطرح می شود و تحمید موجودات ذات اقدس الهی را، اونجا همراه با تسبیح میاد و مسبوق به تسبیح و رعد و یسبح به حمده. در باب رعد فرمود رعد تسبیح می کند پروردگار را و به حمده. در باب ملائکه فرمود بعد این که ملائکه تسبیح پروردگار رو می کنند و تحمید او رو، بلکه در تمام موجودات به بیان عام فرمود و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ موجودی نیست الا این که تسبیح پروردگار رو میگه و حمد او رو میکنه. در مورد تسبیح موجودات و تحمید موجودات که همراه با هم این تسبیح و تحمید ذکر می شود، بلکه اول تسبیح هست و اونگاه تحمید. علت این مسئله این است که در بحث حمد، که حمد ثنا است در برابر جمیل اختیاری، یعنی یک جمالی اگر اختیاری باشد هم در مقابل او قرار می گیرد، و از اونجایی که ذات اقدس الهی، اسماء و صفات اقدس الهی، فعل حق همه زیبا هست، له الاسماء الحسنا که اسماء حسنا دارد، و کار و فعل حق هم که فرمود الذی احسن کل شیء، هر چه را که آفرید حسن دارد و زیبایی دارد، بنابراین ذات اقدس الهی با جمیع مراتب در اسماء و صفات و افعال همه زیبایی است، لذا هم در مقابل این زیبایی ها واقع می شود و این زیبایی های حق هم اختیاری است. خدای متعال مقهور کسی نیست تا اینکه این زیبایی هایی که او دارد دیگری به او داده باشد. فرض این است که ذات واجب الوجود هست، علتی فراتر از او فرض ندارد، پس هرچه دارد مقهور قاهری نیست، عمل زیبایی از او صادر می شود مقهور قدرت قاهر دیگری نیست و هیچ قدرتی و هیچ وجودی فراتر از او معنا ندارد، فرض ندارد. برابر این حمد در مقابل این ثنائیست، در مقابل این زیبایی های اختیاری هیچ کس نمیتونه اون گونه که حق هست او رو بشناسه. ما هرچی که شناخت داریم، شناختهای ما محدود هست، هر موجودی هر شناختی رو که از حق دارد این شناختش محدود هست به حدود وجودی خود اون موجود، تا اونجایی که انسان کامل ختمی فرمود ما عرفناک حق معرفتک، اون گونه ای که شایسته معرفت تو هست و حق معرفت تو هست ما تو رو نشناختیم. بر این اساس اون گونه ای که حق هست برای کسی مقدور و میسور برای شناختش نیست، لذا اگر در مقام حمد برمیاییم این حمدیست که اونگونه نیست که او رو بشناسیم و بتونیم به اونگونه که باید ثنا بشود ثنا کنیم. وضعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انت کما اثنیت علی نفسک، ما نمیتونیم ثنای تو رو بگیم، تو همون طوری هستی که خودت ثنای بر خودت میگی، چون این ثنا در مقابل اون زیبایی متفرع بر درک اون زیبایی است. باید اون زیبایی درک بشود اون گونه که هست تا بشود حقیقت هم در برابر او قرار بگیره. ما که نمیتونیم به لحاظ محدودیتی که داریم، به لحاظ اینکه محاط اون حقیقت هستیم، معرفت به کنه اون ذات محیط نمیتونیم پیدا کنیم، لذا نمیتونیم حمد رو اون گونه که هست انجام بدیم. بر این اساس باید مسبوق به تسبیح باشد، اول او رو تنزیه کنیم اونگاه تحمید، اول بگیم که ما ناقصیم، اول بگیم که ما اونگونه که بناست رو حمد کنیم تو فراتر از اون هستی، تو فراتر از اون هستی که به چنگ فهم ما بیه، به چنگ درک ما بیه، به چنگ کشف و شهود ما در بیه، لذا اول سخن از تسبیح هست بعد سخن از تحمید. و الرعد یسبح بحمده و ان من شیء الا یسبح بحمده، تحمیدها مسبوق به تسبیح و تنزیه ذات اقدس الهی است. اون چرا که ما در مقام حمد گویای او هستیم، اون حمدی نیست که در واقع در مقابل ذات تو قرار بگیره، تو فراتر از درک ما هستی که اون زیبایی ها رو بتونیم درک بکنیم و اونگاه در مقام هم بر بیاری. لذا تسبیح می شود به این معنا که او رو تقدیس می کنیم از اون محدودیت هایی که در مقام درک از او داریم. اون چرا که ما از حقیقت ادراک می کنیم، از حقیقت مطلقه هستی، او فراتر از این است. همونطور که در الله اکبر وارد شد که الله اکبر من ان یوسف، فراتر از این است که به چنگ وصف واصفی در بیاد. و در قرآن هم فرمود بر این که سبحان الله ما یصفون، هر کس خدا رو وصف می کند او منزه از این وصف است، او فراتر از این وصف است، به چنگ نمیاد، نمی شود او رو تصور کرد. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. به تعبیر امیر بیان، امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، که به چنگ تصور در نمیاد و در کشف و شهود اون حقیقت نمی شود در بحر قلب و دل او رو غواصیش کرد، در غواصی رو به چنگش آورد. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، نمی شود در غواصی او رو به چنگش آورد و نمی شود در تعقل او رو به چنگ عقل آورد. بر این اساس او هم از مراحل فهم عقلی فراتر هست و هم از دریافت‌های قلبی. اون چرا که یک فیلسوف با عقل او رو درک می کند، او فراتر از این مدرک هست. و اون چرا که یک عارف در بحر قلب شنا می کند و اون حقیقت رو بهش میرسد، او فراتر از این معناست. چرا که در بحث استدلال عقلی و در کشف و شهود قلبی هر دوی اینها به چنگ اوست. وقتی فکر ما، عقل ما، تعقل ما، تدبر ما همه در حیطه قدرت اوست، چگونه میشود او رو به چنگ آورد؟ سبحان الله ما یصفون، هر وصفی رو که برای خداوند ماها بگیم او منزه هست از این نحوه ادراک ما. البته استثنای فرمود الله عباد الله المخلصین، که اون به اعتبار فنایی است که مخلصین در ذات اقدس الهی پیدا کردن، که اگر وصفی در باره ذات اقدس الهی مخلصین بیان میکنن، اون در واقع وصفی است که حق خودش از خودش دارد. ادراک اونها دیگه در واقع ادراک خود حق است از خودش، نه ادراک محدود به تعین مدرک. اون در واقع به اعتبار اینکه اینها فانی در او هستن، و اون حق است که خودش از خودش وصف میکند. اما دیگران به لحاظ محدودیتی که دارن، هر برداشتی که باشد این برداشت محدود است. هر درکی به هر وصفی که آورده بشود محدود می شود و اون ذات نامحدود هست. الله اکبر، اون بزرگتر از این است که وصف بشود. لذا تسبیح موجودات مقدم می شود بر تحمید اونها. اول باید منزه کنیم اون ذات را از اون ادراکی که داریم، بعدا حمدش کنیم. و این من شیء الا یسبح بحمده، اول سخن از تسبیح است بعد سخن از تحمید. قرار این که همه موجودات عالم با ادراکی که دارن، با فهمی که دارن، به حسب ظرفیت وجودی خودشون از ذات اقدس الهی تسبیح میکنن، به حسب این آیه شریفه اول سوره حمد که سبح لله ما فی السماوات و الارض، همه موجودات تسبیح گوی او هستند. در آیه دوم که فرمود له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، اشاره به مالکیت خدای متعال هست، ملکوت همه آسمان ها و زمین رو. له ملک السماوات والارض، ملک آسمان ها و زمین له مال اوست، مالکیت مطلقه نسبت به همه عوالم وجود دارد و ملکوت این موجودات مربوط به اوست. ملکوت موجودات اون حقیقت وجود اونهاست، هستی اونهاست، که اگر این هستی رو از موجود گرفتیم، این موجود موجود نیست، چون تمام موجودیت موجود به وجودش هست. اگر وجود رو از این موجود گرفتیم، چیزی نیست، عدم محض است. این هستی که تأمین کننده تحقق موجودات عالم، چه سماوی چه ارضی باشد، همه مال اوست، مربوط به این موجود نیست. یعنی استقلالی هیچ موجودی در موجودیت ندارد که بگه این موجودیت از آن خود من هست. و بر اساس این مالکیت و احاطه سلطنتی که برای ذات اقدس الهی هست، که لهو ملک السماوات والارض، احیا و اماته و بست و قبض واقع می شود. چون ملک سماوات والارض از اوست، یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. به لحاظ این احاطه‌ای که دارد، به لحاظ این نفوذ قدرت و تصرفی که دارد، کار احیا را انجام می‌دهد، کار اماته را انجام می‌دهد، که در واقع کار ظهور و رجوع هست، کار بست و قبض هست. و در اینجا معلوم شود که جمیع اون چی که از تصرفات و تدبیراتی که منسوب به مخلوقات هست، نهایتاً برمیگردد به اون، که این در واقع منتهای توحید فعلی حق هست، که هر کس، هر موجودی، هر کاری از او سر میزند، نهایتاً به او برمیگردد. چون که اون ذاتی که به حق مالک همه موجودات هست و ملکوت همه موجودات در دست اوست، اوست که کار بست وجود و قبض وجود رو انجام میده، کار ظهور رو و کار رجوع رو که تحت عنوان احیا و اماته مطرح شده انجام خواهد داد. پس همه به او برمیگردن. در این که احیا و اماته رو به خود ذات مقدسش نسبت داد، با اینکه احیا از شؤون رحمانیت هست و اماته از شؤون مالکیت، اما نسبت هر دو رو به مالکیت داد. بعد از اینکه فرمود له ملک السماوات والارض، فرمود یحیی و یمیت، در حالی که عرض کردیم احیا مربوط به رحمانیت هست، اماته مربوط به مالکیت، چرا که احیا مربوط به ظهور هست و ظهور از شؤون اسم الرحمن هست، که از اسمایی است که ناظر به ظاهر هست، و اماته به معنی از اون جهت که به معنای رجوع این موجود از ظاهر به باطن هست، این مربوط به اسم مالک هست که از اسماء باطن هست. اما هر دو رو به مالکیت نسبت داد، له ملک السماوات والارض. بعد فرمود یحیی و یمیت. این شاید به خاطر این است که هر اسمی از اسماء حق مستجمع جمیع اسماء هست به وجه احدی. یعنی اگر به لحاظ احدیت به هر یک از اسماء الله نگاه کنیم، همه در او جمع هست. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، کل شیء فیه معنا کل شیء، در هر چیزی همه چیز هست، که این قانون هم در علوم طبیعی کاربرد دارد، هم در مباحث عقلی فلسفی و هم در مباحث اهل معرفت کاربرد دارد، تا اونجایی که این بحث پیش میاد که اسماء الله هر کدام به یک معنا جامع همه اسماء هستند و شاید به همین جهت باشد که احیا و اماته رو با اینکه یکی از شؤون رحمانیت هست و دیگری از شؤون مالکیت، هر دو رو به مالکیت نسبت داد، که وقتی مالک گفته می شود همه چیز گفته شده. مطلب دیگر این که در این آیه شریفه لهو ملک السماوات، ظاهر این است که این لهو به الله برگردد. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، لهو ملک السماوات. و احتمال هم دارد که به عزیز و حکیم برگردد، که البته به حسب اختلاف در مرجع ضمیر اختلاف در معنا هم پیدا خواهد کرد. امام رضوان الله تعالی علیه در ضمن اشاره اجمالی به هر یک از این آیات که دارد، طرح مباحثی می کند که این مباحث رو باید اهل ذوق و اشتیاق و علاقه دنبال کنند. این نیست که حالا در چند کلمه در ارتباط با یک آیه گفته شد این تفسیر تمام تفسیر این آیه باشه. اماته چیه؟ احیا چیه؟ این که فرمود یحیی و یمیت به صیغه مضارع که دلالت بر استمرار دارد مقصود چیه؟ یک بار احیا شد، یک بار اماته شد، تمام، یا اینکه دائما این احیا و اماته در انجام میگیره؟ حقیقت عزرائیلیه و حقیقت اسرافیلیه اینها در چه جایگاهی قرار دادن؟ کار اینها چیه که یکی کار احیا را انجام میده اسرافیل و دیگری کار اماته را انجام میده عزرائیل؟ کیفیت احیا چگونه است؟ کیفیت اماته چگونه است؟ نفخه های احیا و اماته یعنی چه؟ و امثال این گونه مسائل و مباحث که ایشون می‌فرماید از موقعیت فعلی این کتاب خارج هست که بخون به این مباحث بپردازیم. اما یک خاصیتی عزیزان در کنار این تذکرات برای ما باید داشته باشد و اون این است که بارها عرض کردیم، فقط متوجه این معنا باشیم که معارف بی‌نهایتی و حقایق بی‌نهایتی در این آیات قرآن نهفته است. به یک ترجمه سوری ظاهری اکتفا نکنیم و عاجزانه از خدای متعال تقاضا کنیم که خداوند توفیق فهم اینها رو به ما عنایت کند. حداقلش این اعتراف رو در پیشگاه خدای متعال داشته باشیم که حقایق در قرآن هست لکن ما نمیفهمیم. نگیم همون چیزهایی که ما میفهمیم تمام حقایق هست. این غرور رو لااقل نداشته باشیم. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که قلبهای ما رو ظرف معارف قرآنش قرار بده و توفیق فهم ما عنایت کند، دست ما رو هم بگیرد و از این منجلاب جهل و نادانی بی نهایتی که قرار گرفتیم و در این ظلمت و تاریک خانه که قرار گرفتیم ما رو بیرون بیاورد و روشن کند قلب و دل ما رو به نور آیات قرآن و این معارف و حقایقی که در دل این آیات نهفته است ما رو روشن بکند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، پدیده زندگی از پیچیده ترین پدیده های این جهان است. پدیده ای که عقل های همه دانشمندان در آن حیران مانده است و هزاران سال است که متفکران درباره آن می اندیشند، ولی هنوز این معما گشوده نشده است. اینکه چه چیزی سبب شده که موجودات بیجان با یک جهش عجیب در مرحله زندگی گام بگذارند و رشد و نمو و تولید مثل کنند. اصولاً مسئله مرگ و حیات یکی از شاخه‌های ربوبیت الهی است، چرا که ربوبیت به معنی اصلاح و نظام بخشیدن و پرورش دادن است و این جز از طریق حیات و مرگ ممکن نیست. حیات به انسان امکان تکامل می‌دهد و مرگ نیز مقدمی است برای تکامل دیگر و حیات نو در جهانی وسیع‌تر. این سخن را با کلامی پر ارزش از امام علی علیه السلام به پایان می‌برد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 186 نهج البلاغه می‌فرمایند: اگر همه موجودات زندگی جهان، ام از پرندگان و چهارپایان و تمامی انواع گوناگون جانداران، ام از آنها که کمهوشند و آنها که زیرک و باهوشند گرد آیند، هرگز قدرت بر ایجاد پشه‌ای را ندارند. هیچگاه طریق ایجاد آن را نتوانند شناخت و عقول آنها در راه یافتن به اسرار آفرینش این موجود حیران می‌ماند. خب شنوندگان ارجمند، به پایان 140 برنامه از مجموعه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرضه شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. با آرزوی سرفرازی و پیروزی برای یکایک شما سروران گرامی، تا برنامه دیگر که در خدمتتان این سخن را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد. التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود بار حد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود بار حد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز